دقیقه از تهران رادیو فرهنگ برنامه ها رو پی میگیریم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه اتاق فرهنگ باشید به مدت 27 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
به نام خدا. همراهان خوب اتاق فرهنگ سلام، حالا احوالتون چطور؟ امیدوارم هفته خوبی رو سپری کرده باشید. ما در اتاق فرهنگ با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گفتگو کنیم با کارآفرینان صنایع خلاق و فرهنگی و از راز و رمزهای کارآفرینی بشنویم. میهمان ارجمند برنامه امروز اتاق فرهنگ یکی از فعالان عرصه پویانمایی است. جناب آقای سعید ترخانی، مدیرعامل محترم مؤسسه هنری تکم فیلم. آقای ترخانی، خیلی به اتاق فرهنگ خوش آمدید، در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم، در خدمت شما.
درود بر شما. آقای ترخانی، شما کجا؟ دنیای پویانمایی کجا؟ از کجا شروع شد؟ چطور ورود کردید به این عرصه؟
حالا کجا و ایناش که خب 20 خورده ای سال داریم کار میکنیم دیگه. حالا
خدا بهتون قوت بده.
آره. خدمت سلامت بشین. خدمت شما عرض کنم که ورود من به دنیای انیمیشن همزمان بود تقریبا با ورود من به دانشگاه.
بله.
خب من وقتی که وارد دانشگاه شدم، ورودی سال 74 رشته عمران دانشگاه امام حسین، یکی دو سال اساسا داشتم کار کامپیوتر میکردم برای اینکه بتونم
مخارج. اصلا بیستون مهندسی بوده؟
بله، من برای اینکه مخارجم بتونم تامین کنم، مخارج تحصیلیم رو، خب کار همه کاری تو حوزه کامپیوتر میکردیم. اون موقع هم خب به هر حال چیز جدیدی بود حوزه آی تی و کامپیوتر و اینها، و همه کار انجام میدادیم از آموزش گرفته تا خدمات مختلف. بعد سال 76 فکر میکنم یا 77 بود که اون شرکتی که داشتم خودم برای خدمات کامپیوتر، اون رو مجبور شدم تعطیل کنم.
بله.
و دنبال کار میگشتم، یعنی از همون اول هم بحث کارآفرینی رو خودم داشتیم. بعد دنبال کار که میگشتم، خب خیلی هم تحت فشار بودم برای بحث‌های مالی و اینها، با یه آگهی روبرو شدم که نوشته بود که در حوزه انیمیشن، حالا متن دقیقش یادم نیست ولی کلمه انیمیشن توی متن آگهی بود، یادم هم هست که آگهی روزنامه همشهری بود.
بله.
که خیلی کنجکاو شدم و تماس گرفتم. اون موقع خب هنوز من مدرک دانشگاهیم هم نگرفته بودم، به عنوان دیپلم در واقع تماس گرفتم و اینها، و شرکت رسانه فرد آقای یغماییان در واقع این آگهی رو داده بودن، جزو دو سه تا شرکت موجود اون زمان در حوزه انیمیشن بودن. سه تا شرکت خیلی پررنگ و فعال ما تو حوزه انیمیشن داشتیم اون سال. شرکت هور بود، شرکت سبا بود که مال خود صداسیما بود.
بله.
و شرکت رسانه فرد
که در واقع فیته اصلی فعالیتشون پویانمایی بود.
بله بله. بعد خب من حتی برای اینکه وقتی میخواستم برام مصاحبه کنم، خیلی زنگ زدم این طرف اون طرف دوستان که بگم آقا انیمیشن چیه، من دارم میرم مصاحبه کنم، میخواد اطلاعات پیدا بکنم. اینترنت هم مثل الان نبود شما بری توی گوگل سرچ بزنی
نبود همه
مطالب توضیح برات بیاره. خلاصه ما رفتیم اون روز برای آگهی و اونجا بود که من انیمیشن دایی جان و جان دایی رو روی مونیتور دیدم. مونیتورهای در واقع قدیمی که روش یه دونه احتمالاً همسنای ما بیشتر میشدن، یه فیلتر هم مینداختن روش که این تصویرش چش اذیت نکنه.
بله.
یعنی چند به اندازه فکر میکنم 20 ثانیه ما وارد اتاق شدیم، چون آقای یغماییان خواست که محیط رو به کسانی که ورود میکردن به کار در واقع نشون بده. یه چیز هولوش مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه ما تو اون اتاق بودیم و اون حرکت‌های انیمیشن رو من دیدم و دیگه اونجا در واقع عاشق اون کار شدم. ولی غیر از این که بحث‌های مالی بود، اما فکر می‌کنم 5-6 نفر اونجا در واقع داوطلب بودن کار بکنن. بعد از یک هفته فکر کنم فقط من بودم که موندم، چون کار سختی بود.
فکر می‌کنم این خودباوری و این تسلط شما به مهارت‌های کامپیوتری شاید باعث شد که این دنیا رو انتخاب بکنید.
بله، چون اپراتور کامپیوتر میخواستن، یعنی یه بخشی از انیمیشن مربوط میشه به بخش فعالیت‌های کامپیوتری و خب اون موقع هم بحثای کامپیوتر تازه راه افتاده بود، یعنی حتی برنامه‌هایی که اونجا کار میشد برنامه‌های تحت داس بود.
متوجه.
و خب ما از طریق اپراتوری وارد کار انیمیشن شدیم و افتخارم میکنم، یعنی ما اولین کاری که ما کردیم، ما توی کامپیوتر دسن پاک میکردیم. یعنی چه؟ یعنی که طراحی‌هایی که میکردن خوب. این مدادیاش، مدادهایی که کشیده بودن، یه سری جاها کثیف شده بود.
درسته.
اون کثیفی ها رو باید توی کامپیوتر پاک میکردیم. یعنی اولین کاری که من تو انیمیشن کردم این بوده. شد
چقدر جذاب تو داره خودش
اون موقع. حالا ببینه جذابیت اون موقع، مثلا صبح که میشه سی، شب سرت گیج میرفت بلند میشه پای کامپیوتر، کار سختی. به خاطر همین میگم 5-6 نفر اومدن و فقط من موندم. حالا هم به خاطر اینکه خب بحثای مالی برای من خیلی مهم بود، همین که از کار خوشم اومده بود.
چه اتفاقاتی تو دهه 80 و دهه 90 افتاد برای آقای ترخانی توی عرصه پویانمایی؟
خدمت شما عرض کنم که خب من اونجا کار انیمیشن خوشم اومد، تلاش کردم خودم رو در واقع مدیران اون مجموعه نشون دادم. بعد از یه دوره کوتاهی یک پروژه پیکسلیشن تعریف شد اونجا، بعد از فکر میکنم کمتر از یک ماه.
بله.
یعنی من یک ماه خورده فقط یه آموزش اولیه تو انیمیشن دو بعدی دیدم، بعدش دیگه وارد یه پروژه پیکسلیشن شدیم. کنارش من کارهای تدوین و کامپوزیت پروژه ها رو انجام میدادم. اونجا آقای یغمایان خب برای خود من یک دانشگاه دیگه بود، شرکت رسانه فرد، برای همه بچه‌هایی که اونجا کار میکردن به زعم من الان حجم عمده.
یعنی در واقع میشه گفت این نوع فعالیت به یه نحوی از جنس استاد و شاگردی خودش رو تعریف کرد.
دقیقا من میخواستم همین رو بگم. اونجا محیط جوری بود که قرار بود کار انجام بشه.
بله.
و شما توی کار یاد میگرفتین. ما حتی آقای یغمایان لطفی که داشتن تو بعضی از بخش‌ها احتیاج به آموزش بود، اساتیدی رو در واقع هماهنگ میکردن توی خود مؤسسه، تو خود شرکت در واقع ما آموزش میدیدیم. من تدوین رو اونجا توسط یکی از اساتید یاد گرفتم.
چقدر عالی. یکی از سرفصل‌های جذاب توی دنیای یادگیری، یادگیری از طریق انجام دادنه. یعنی ما در فضای آموزش شاید امروز هم بازار پویانمایی کشور ما بسیار تشنه افراد جوان و دارای مهارت باشه، اما وقتی برمیگردیم به روش‌های پرورش افراد،
بله،
می‌بینیم یکی از روش‌هایی که خیلی خوب می‌تونه نقش ایفا بکنه روش یادگیری از طریق انجام دادن.
بله.
خیلی خوب. من می‌خوام گفتگو رو با جناب ترخانی بزرگوار ادامه بدم و ببینیم که چه دستاوردهایی در عرصه پویانمایی رقم زدن خودشون در کنار تیمشون. حتما همراه و شنونده اتاق فرهنگ باشید.
آقای دکتر صبوری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.
به نام خدا. موضوع امروز صحبت ما در مورد جهش تولید و ساختار اداری کشور هستش. وقتی که ما از تولید صحبت می‌کنیم یعنی مجموعه ای از فرایندها، و وقتی در مورد فرایند صحبت میشه یعنی مجموعه ای از هماهنگی‌ها. زمانی ما میتونیم تولید رو به صورت مناسب و مداوم در یک کشور داشته باشیم و بتونیم ساختار اقتصادی دولت رو بر اساس تولید و بر پایه‌های تولید بسازیم، زمانی هستش که هماهنگی بین تمام دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشه. این برای حرکت مداوم هستش. اما وقتی ما برنامه‌ای داریم برای جهش تولید، یعنی یک تولیدی که امروز داریم قرار هست با یک هدف گذاری وسیع‌تر، هدف گذاری بلندتر از شرایط معمول این اتفاق بیفته، در این شرایط ما بایستی هماهنگی بیشتر، شرایط مناسبتر و در نهایت اقدامات مناسبتر از طرف مخصوصا دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشه. اتفاقی که الان وجود داره و ما رو در رسیدن به این هدف گذاری سال با مشکل ممکنه روبرو بکنه، تناقضی هستش که در رویه‌های دستگاه اجرایی وجود داره. یکیش این هستش، مثلا عرض میکنم وزارت صنایع با بانک مرکزی، حالا مثلا جهاد کشاورزی با وزارت صنایع، گمرک با همه اینها. اینها اتفاقاتی رو شکل میده که باعث میشه که تولید کننده با مشکل مواجه بشه. یکی دیگه از مواردی که در قالب ساختار اداری ما میتونیم تعریف بکنیم، تناقض قوانین هستش. این کماکان وجود داره. یکی از تأکیداتی که حضرت آقا در صحبتاشون در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از 7 سال پیش فرموده بودن، این که تمام قوانین اصلاح بشه بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. به نظر میرسه تناقض قوانین و اصلاح قوانین اجرایی و مهمتر از اون پیاده سازی قوانین نقش بسیار مهمی رو میتونه در جهش تولید داشته باشه، جهش تولیدی که با توجه به ظرفیت‌های کشور قطعاً و قطعاً قابل دسترسی هستش.
در خدمت جناب آقای سعید ترخانی، فعال در عرصه پویانمایی و بنیانگذار تکم فیلم هستیم. و آقای ترخانی، چه اتفاقای خوبی توی سالهای اخیر در مجموعه شما افتاد؟ چه دستاوردها و پروژه هایی رو اجرا کردید و ما رو قدری بیشتر با محصولات و آثار خودتون آشنا کنید؟
اگه اجازه بدید من اول یک توضیح کوتاهی هم بدم که اون شکل گیری تکم فیلم رو
حتماً.
چون اون
خلاصه یه هسته تشکیل دهنده داره.
بله بله، چون بعد از اون 2 سال خورده‌ای که ما در شرکت رسانه فرد فعالیت کردیم، خب به اتفاق آقای نیکو که الان ایران نیستن دیگه متاسفانه، یک استودیویی رو در واقع فعال کردیم که اون موقع هم مثل الان نبود که خیلی مثلا براش دست بزنن بگن آفرین مثلا استارتاپ هستی یا خلاق هستی، نه همچین خبرهای نبود و بعد با چنگ و دندون کار میکردیم یا کار میگرفتیم. ما برای گرفتن کار کلی دوندگی میکردیم که به یک استودیوی جدید تو اون فضای در واقع محدود و انحصاری اون موقع بتونیم کار انجام بدیم. من خلاصش میکنم، با آقای نیکگو یک استودیو رو در واقع بنا کردیم، یک چند سالی با هم کار کردیم تا اینکه ایشون از ایران رفتن و به هر حال من تو ایران تنها موندم و مؤسسه رو به نام تکم فیلم ثبت کردم که خیلی هم سوال میکنه راجع به معنی تکم. تکم حالا خیلی میگن میگی تکم یعنی یه دونم، حالا تکه هستیم بالاخره همه یونیک و منحصر به فردن، ولی کلمه تکم به معنای تو فرهنگ آذری و فرهنگ شمال ایران اون بوز سرگله است که تو آذربایجان هم اول بهار بوز چوبی رو میرخصونن برای شعر میخونن با آذری. اون بوز اسمش تکمه، چون نماد انیمیشن هم بوز هست، اولین انیمیشنی که توی در واقع در جهان در واقع کشف شده تا حالا، اولین انیمیشن مربوط به تصویر یک بوز هست. این بوز هم یک شخصیت فولکلور تو فرهنگ ایران هست که پیشرو هست و فصل بهار رو نوید میده و ما هم به امید این که پیشرو باشیم و اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم اسم مؤسسه رو تکم گذاشتیم. در مورد اتفاقاتی که توی سالهای اخیر و سالهای گذشته اتفاق افتاده،
بله،
کاش سوال میکردین که اتفاقات تلخ و شیرینتون چه بوده. اتفاقات تلخ ما خیلی بیشتر از اتفاقات شیرین ما بوده.
اول خوباشو برامون بگید، اول گل ماجرا رو بگید، دستاوردهایی که مجموعه در فضای پویانمایی رقم زده، بله، کم کم بریم سراغ چالش ها و اتفاقات تلخ ماجرا.
بله،
داستان کارآفرینی داستان فراز و نشیبه.
ببینید، دستاوردی که خود من بخوام بهترین دستاورد خودم رو بگم اینه که الان حداقل یک سریال بزرگ داریم که مال خودمونه، تو بخش خصوصی تولید شده و به 4 زبان زنده دنیا دوبله شده و آماده پخش.
چقدر عالی، به 4 زبان زنده دنیا.
بله، و این انیمیشن رو ما بهش بالو پر دادیم و فراتر از یک انیمیشنه، یعنی یک کسب و کاره، کسب و کاری که یکی از در واقع مدیاهاش انیمیشنه. کتاب داره، کمیک داره، اسباب بازی براش تعریف شده، بازی رومیزی براش تعریف شده، و انشالله به زودی وارد بازار
در واقع میشه گفت یک زنجیره ارزشی از محتوا داره تعریف میشه که بخشی از اون یا شاید بخش اصلی اون هست که ارتباط رو با مخاطب شکل میده.
بله،
مرتبط با انیمیشن. و
ما یک جهان داستانی تعریف کردیم. ببینید، در واقع ما 4 سال پیش فهمیدیم که تولید فقط انیمیشن به تنهایی، صرف سفارش تلویزیون و پخش توی تلویزیون با یک حاشیه سود 20% که تازه توش 1001 جور ریسک هم وجود داره فایده نداره.
فایده نداره. یعنی در واقع من اینجوری تفسیرش بکنم که به جای اینکه یه مدل کسب و کار ارائه خدمت به دولت در حاکمیت داشته باشیم، بیایم ببینیم به مشتری بخش خصوصی یا با آحاد مردم چی میتونیم ارزش بدیم.
در واقع یکی اینکه ما هم خودمون صاحب کسب و کار باشیم.
درسته.
یعنی یه درآمد پایدار و مستمر برای خودمون ایجاد کنیم.
درسته.
هم این که به جای اینکه ما فقط بگیم ما محصول ما یک انیمیشنه، محصول ما یک دنیای داستانیه، مثل خیلی از در واقع جای دیگه دنیا که میان رو شخصیت ها کار میکنن، شخصیت رو زنده نگه میدارن.
بله.
و حالا از روش های مختلف از طریق اون شخصیت درآمدزایی میکنن. این هم به نفع ماست که میتونیم درآمد مستمر ایجاد کنیم برای خودمون، هم به نفع مخاطبه. چون خب یکی از آسیب هایی که ما تو این سال ها داریم اینه که ما تو کشور خودمون شخصیت های ماندگار کم داریم، حداقل تو بخش انیمیشن کم داریم.
در واقع شخصیت هایی که ایجاد شده در فضای پویانمایی باشن خیلی نادر و خیلی
کمن. بله، شما مثلا ببینید جز معدود شخصیت هایی که ما تو ایران داشتیم، مثلا کلا قرمزی جز شخصیت هایی که الان هنوز هست. و حالا چه قانونی چه غیر قانونی، مثلا عروسکاش فروخته میشه.
درسته.
حالا این شاید یه خورده ناخواسته بوده به خاطر به دلیل اینکه تعداد پخشش و حجمش زیاد بوده و تهیه کنندش باز خصوصی بوده، این شخصیت رو رها نکرده.
بله.
خب توی انیمیشن اتفاق خیلی نادره، من در واقع کم میبینم الان. خب یه چند تا موردم که الان داره اتفاق میفته تو بخش خصوصیه.
بله.
ما اومدیم رو این تمرکز کردیم.
بسیار عالی. این اهمیت تغییر مدل کسب و کار برای مجموعه هایی که به ویژه در عرصه پویانمایی میخوان فعالیت بکنن، به اعتقاد من خیلی مهمه و راهبرد خیلی جوندار و خوبی بوده که از جانب مجموعه شما، شاید زمان شما رو هدایت کرده به این که الان بریم این راه رو تست بکنیم، اما مطالعات نشون میده که در دنیا تغییر مدل‌های کسب و کار و روزآمد کردنشون خیلی میتونه توی هم احیا، هم حفظ. بله. و هم رشد کسب و کار مفید و مؤثر باشه.
بله.
خیلی شیوا سخن میگه سعید خان ترخانی. میخوایم گفتگو رو در بخش بعدی ادامه بدیم، حتما شنونده اتاق فرهنگ باشید. بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای ترخانی در اتاق فرهنگ رو شنونده هستید. آقای ترخانی، شاید برای خیلی از جوانهایی که علاقه‌مند به کسب و کارن و با شنیدن صحبت‌های شما و مطالعاتی که در سطح جامعه دارن به پویانمایی علاقه داشته باشن، این سوال مطرح میشه که قطعاً یه فضای جذابیه که اشتیاق دارن واردش بشن، اما خیلی شاید اشراف به چالش‌های فعالیت در عرصه کارآفرینی، در عرصه پویانمایی، اون هم به مدل کارآفرینی، به اون اشراف وجود نداشته باشه. می‌خوام یه مقدار از چالش‌های کار کردن در این عرصه از جایگاه خودتون برامون بگید و واقعا کلیدی ترین چالش رو چی عنوان می‌کنید؟ اون چیزی که خیلی باهاش دست و پنجه نرم کردید.
والا چالش که خب زیاده. ببینید، اولین و مهمترین مسئله این خلط مبحث در مورد این که شما مثلا تولید انیمیشن و مدیریت یک شرکت انیمیشن ممکنه که همپوشانیش 20% باشه. یعنی علم مدیریت و علم تولید انیمیشن دو تا مبحث جداست. مبحث بعدی که اینها مسائل کلان، استراتژیک کلانه. بعدیش اسکیل یا مقیاس. تو دنیا شرکت‌های انیمیشن موفق رو که نگاه می‌کنیم، مقیاسشون رو باید در نظر بگیریم. خب کمپانی‌های بزرگ و استودیوهای کوچیک هر کدومشون تو چه مقیاسایی دارن کار میکنن؟ تو شما توی صنایع مختلف
بله.
در واقع یک سری معیار وجود داره. بعضی از صنایع اگر از یک مقیاسی کوچیک‌تر باشن ضرر ده میشن.
دقیقاً.
بعضی از صنایع از یک مقیاسی بزرگتر باشن ضرر ده میشن. یعنی شما مثلا صنعت خودرو از یک مقیاسی کوچیک‌تر شما اصلا نمیتونید مغروم به صرفه تولید بکنی. درستان. اصلا توی بازاری نمیتونی وارد شی. مهم حالا یک جوونی که میخواد وارد شه که خب واقعا شناختی راجع به اینها نداره، من پیشنهادم اینه که اولین کاری که یک جوون بکنه در واقع جزء معدود کارهای درستی که ما کردیم این بود که ورود کردیم به شرکت‌هایی که داشتن کار میکردن، با هر سختی که بوده اونجا کار کردیم و سعی کردیم کار یاد بگیریم. جوون‌ها که به نظرم باید این کار بکنن و اینکه رأساً مستقیماً همون اول بسم الله بخوان یک شرکتی تأسیس بکنن راه بندازن بدون اینکه فضای یک شرکت دیگر رو تجربه کرده باشن، خب کار سختی. شما بهتر می‌دونید که استارتاپ ها که الان خیلی هم بازارش داغه، حالا هر چی دیدن به اسم استارتاپ تعریف میکنن، بالای 90% شکست دارن. این تو دنیا ثابت شده است. خب
این نکته ارزشمند در کلام شما بود که باز تکرار شاید به نظر من حق مطلب رو بهتر ادا بکنه و اون همینه که تولید فیلم
بله.
یا تولید انیمه پویانمایی و کسب و کار مبتنی بر پویانمایی یه همپوشانی 20% داره. یعنی
بله.
اغلب افرادی که بنیانگذاران مجموعه‌های پویانمایی هستن از اشتیاق تولید وارد این عرصه میشن
بله.
در حالی که شاید اصلا نیازمندی های مدیریت کسب و کار خیلی درجه بالایی رو داشته باشن، کما اینکه بله. وقتی من با شخصیت سعید خان ترخانی هم آشنا میشم میبینم که اصلا یه دوره ای رو اختصاص داده به تحصیل علم مدیریت و یکی از جذابیت بله. هم دقیقاً
در این مسئله که شما گفتین دقیقاً درسته. اولا که نمیشه الان رو با زمانی که من ورود کردم به حوزه انیمیشن مقایسه کرد. خب شرایط خیلی فرق میکنه. شاید دوره ما لازم بود دوره آزمون خطا باشه، چون انقدری هم دانش وجود نداشت که بخوایم به صورت آکادمیک کسب بکنیم. اما تجربه که خود ما کردیم، من بعد از چند سال مدیریت یک شرکت انیمیشن و ایجاد مشکلات زیادی که حالا وجود داشت، فهمیدم که باید برم مدیریت بخونم. دلیل این که حالا دانشگاه تهران رفتم و صرفا مدیریت خوندم این بود.
بله.
فهمیدم که یک شرکت کوچیکی که صرفا تولید انیمیشن میکنه خودش به تنهایی نمیتونه کسب و کار کاملی رو ایجاد بکنه. و شاید براتون جالب باشه که بگم حالا من چون خوب این مشکلات برام پیش اومد، علاقمند بودم و هستم که به کسایی که وارد میشن کمک بکنم، حداقل در حد خودم. به خاطر همین ما رفتیم سمت اینکه صنف و انجمنهای انیمیشن رو تقویت بکنیم، صنف انیمیشن رو به کمک دوستان دیگه انیمیشنی سعی کردیم و راه انداختیم. الان توی صنف انیمیشن کارگروه اقتصادی تعریف کردیم. این کارگروه اقتصادی کارش به همین مسائل میپردازه، یعنی توسعه کسب و کار انیمیشن،
این که در واقع دید کسب و کاری رو برای علاقمندان به پویانمایی به درستی ایجاد بکنه.
بله. و همین الان که با شما صحبت میکنیم مقدمات صنف کارفرمایی انیمیشن، صنف تهیه کنندگان انیمیشن رو داریم میبینیم و خب ارتباطات خیلی خوبی رو تو حوزه بین الملل گرفتیم تو این چند سالی که ما کار کردیم.
یعنی در واقع قدم گذاشتید به دنیای بله. صادرات محصولات پویانمایی.
بله. کاری رو که ما تنهایی می‌خواستیم تو شرکت خودمون انجام بدیم و به سختی و خیلی راحت راهمون نمیدادن، وقتی وارد هلدینگ شدیم خیلی از مسائل برای ما حل شد. یعنی مثلا میگم الان یکی از مهمترین بخش‌ها دریافت پول از خارج از کشوره، که شما خودت وقتی میخوای تنهایی ورود کنی اونجا بلاک میشی، گیر میکنی و ممکنه نامیدوش ادامه ندی. اما پارتنر ما خیلی راحت این کار رو حل میکنه برای ما. مذاکرات هویت در واقع ثبت شرکت خارجی، خیلی از کار هستش که یه تولید کننده یه انیمیشن تنهایی شاید نتونه انجام بده، اما وقتی وارد یه چرخه میشه، یه در واقع جمعی از شرکت ها میشه، هر کسی کار خوش میکنه و میتونه این چرخه کامل بچرخه.
نقش تغییر مدل کسب و کار، اهمیت مدیریت کسب و کار و انتخاب کردن شرکای تجاری به نظر من سه مؤلفه‌ای بود که خیلی شاید توجه بهش میتونه کمک بکنه به کسب و کار. خب بعد دو دهه فعالیت های ترخالی حالتون خوبه؟
والا آره، توی دوره‌هایی شاید احساس خوشبختی نمی‌کردم، تو دوره‌هایی که خیلی سخت بود برام. من شاید گفتن این جمله راحت نباشه. ببین روزی بوده که من به خاطر اینکه مثلا نهار بخوریم رفتم گوشواره دخترم فروختم که نهار بخوریم. اون موقع احساس خوشبختی نداشتم. اما الان که ازش گذشتم از اون سختی‌ها، یعنی الان همین الان که من خاطراتش رو مرور میکنم و میبینم که تو زندگیم کاری رو کردم که دوست داشتم، یعنی بی‌محابا زدم به دل کار، یه موقع اشتباه کردم کم آوردم، ولی هیچ وقت مثلا یعنی دوره کارمندی من 2 سال بوده که تو اون 2 سال خورده‌ای مثل دانشگاه برای من یادگیری بوده. از این جهت بله کاملا احساس خوشبختی میکنم و واقعا نگران خیلی از جوان‌ها هستم که همه چیز رو آماده میخوان و حاضر نیستن تلاش بکنن سختی‌هاشو بکشن. این مسیرهای کارآفرینی و اینها مسیرهایی که باید توش پوست اندازی کنی. اگر اهل پوست اندازی نیستی خب برو توی همون شرکت ها استخدام شو و با یه زندگی عادی ادامه بده کار کردن. این در واقع پیشنهاد من به کسایی که میخوان حوزه کارآفرینی. ولی واقعا این چیزی که صحبت کردم واقعا حرف خیلی مهمیه. کسی واقعا اگه تحمل کارآفرینی نداره نیاد تو حوزه کارآفرینی، چون سخته و باید تلاش کنه، یا باید یه بابای پولدار داشته باشه خرج کنه که اونم به جایی نمیرسه. یعنی شما راجع به وام و حمایت‌های دولتی اینا صحبت شد، وام و اینها اگر درست نباشه نقش اون بابا پولدار ایجاد میکنه که شما فقط بدهکار میشی و کار پیش نمیره.
امیدوارم که اتاق فرهنگ بتونه سکوی انتقال تجربه خوبی از کارآفرینان ارزشمند کشورمون مثل سعید ترخانی عزیز باشه به دوستان جوانتری که علاقمند هستن به این عرصه قدم بگذارن، و آرزو میکنم که شاهد دستاوردهای خوب پویا نمایی از جانب شما، تیمتون و مجموعه ارزشمندتون باشه.
قربون شما، من تشکر میکنم از شما و امیدوارم که اتفاق خیلی خوبی به حوزه انیمیشن رقم بزنیم.
انشاءالله دست به دست هم
رقم بزنیمش. مهم بود حالا آخر صحبت این که اتفاق بیفته، همچین هیچ وقت اتفاق خود به خود نمیفته،
حتما
ما رقم خواهیم زد انشاءالله.
انشاءالله دست به دست هم میدیم. خیلی ممنونم از این که ما رو انتخاب کردید و شنونده اتاق فرهنگ هستید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
درودت باد امین ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخر الله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل